حکومت میکنن. ایلامی ها که در خوزستان حکومت داشتن در سده 12 به بابل حمله میکنن و کاسی ها رو شکست میدن و حدود 50 سال بر ایلام چیرگی دارن تا اینکه باز هم دولت های محلی و مردم بومی میتونن قدرت بابل رو به دست بگیرن. بابل و تاریخ بابل در یک تاریکی فرو میره بر اساس اسناد تاریخی، چون نبود اسناد تاریخی موجب میشه که یک دوره تاریخی در واقع با سکوت همراه بشه، که خب بابل حدود 400 سال در این سکوت هست، از حدود 1100 تا 700 پیش از میلاد، تا اینکه به سال 700 پیش از میلاد میرسیم و لشکرکشی های پادشاهان آشور به قلمرو بابل، که باز نام پادشاهان و مدت پادشاهی هر یک از اونها به دقت در منابع ذکر شده، که خب درگیری های نظامی بین بابل و آشور که دولت همسایه شمالی بابل هست و دولت ایلام که همسایه شرقی بابل هست حدود 50 سال ادامه داره، تا اینکه آشوربانیپال پادشاه آشور برادر خودش رو شاه بابل میکنه و پس از درگذشت آشوربانیپال در 631 پیش از میلاد این بابل هست که میتونه استقلال خودش رو به دست بیاره از آشور و پادشاه مقتدری به نام نبوپولاسار به حکومت میرسه در 626 پیش از میلاد. و خب دولت آشور هم که ضعیف میشه و به کمک دولت ماد و بابل در واقع این دو دولت با هم متحد میشن و دولت آشور رو از پا در میارن در سال 612 پیش از میلاد. و خب بابل با دولت نیرومند ماد همسایه میشه، مادی که پادشاهش هخشتره هست و پیوند زناشویی هم اتفاق میفته بین دختر هخشتره با پسر نبوپولاسار. خب این پادشاه در سال 605 میمیره و جای خودش رو به پسرش نبوکدنصر یا همون بختالنصر معروف میده. بابل در زمان پادشاهی بختالنصر به اوج قدرت خودش میرسه. این پادشاه هم مانند حمورابی 43 سال پادشاهی داره تا سال 562 پیش از میلاد و باغهای معلق بابل، یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان، در واقع به دست بختالنصر ساخته شده برای همسر مادی خودش. پس از درگذشت بختالنصر بابل دچار آشفتگی میشه و چند نفر در طول 6 سال به پادشاهی میرسن تا اینکه تاجری به نام نبونید در 556 پیش از میلاد پادشاه بابل میشه. ویژگی این پادشاه اینه که خیلی اهمیت میده به باستانشناسی و در واقع کارهای فرهنگی و چون مادرش کاهنه معبد سین خدای ماه هست، او اهمیت بیشتری به خدای سین میده به جای اینکه به مردوک خدای بزرگ بابلی ها اهمیت بده و برای همین این موجب نارضایتی مردم میشه. از اون گذشته نبونید به جای اینکه در بابل زندگی بکنه میره به شهر تیمه در شمال عربستان و حدود 10 سالی رو اونجا به سر میبره تا سال 543 پیش از میلاد و این هم یکی از نارضایتی هایی است که مردم بابل در واقع ناخشنود هستند از پادشاه خودشون که حکومت رو به پسر خودش واگذار کرده و از پایتخت دور شده. این تحولات رو داشته باشید. از سوی دیگه میدونیم که کوروش در 550 پیش از میلاد اکباتان یا همدان رو تصرف کرده، پادشاهی ماد رو برانداخته و سال 546 پیش از میلاد هم به لیدی لشکرکشی کرده و اونجا رو هم در واقع مطیع خودش کرده، زمیمه قلمرو پادشاهی هخامنشی کرده. خب قابل انتظار هست که هدف بعدی کوروش حمله به بابل باشه. خب نبونید همین رو پیش بینی میکنه و برای همین در سال 543 پیش از میلاد برمیگرده به پایتخت خودش شهر بابل و میکوشه که مردم رو راضی و خوشنود بکنه. اون عواملی که باعث نارضایتی شده در این چند سال اونها رو برطرف بکنه. او با اینکه چند سالی بود در مراسم جشن سال نو در آغاز بهار شرکت نمی کرد، این کار رو انجام میده در بهار سال 539 با شکوه برگزار میکنه مراسم جشن سال نو رو و معابد مردوک رو در شهرهای مختلف کشور بابل تعمیر و بازسازی میکنه. ولی خب اینها به نظر میاد که مردم رو راضی نمیکنه. وقتی کوروش و سپاهیانش در سال 539 لشکرکشی رو آغاز میکنند و از جنوب بابل از کنار رود دجله حرکت میکنند به سمت شهر بابل، پس از مقاومتی که در شهر اوپیس بابلی ها انجام میدند و شکست میخورند از ایرانی ها، شهر سیپار بدون نبرد تسلیم ایرانی ها میشه و در واقع ایرانی ها با سردار خودشون گوبارو یا گئوبارو به پشت دیوارهای بابل میرسند در آغاز پاییز سال 539 پیش از میلاد. خب منابع مختلفی وجود داره از جمله سالنامه خود نبونید که حوادث رو گزارش میکنه و همچنین تورات، کتاب اشعیا و کتاب دانیال رویدادهای اون سال رو که لشکرکشی ایرانیان به بابل هست رو برای ما گزارش کردن و همچنین استوانه خود کوروش که پس از فتح بابل فرمان داده که اون رو بنویسن. خب همه این منابع متفق هستند که متفق القولند در واقع که بابلی ها با اینکه ناخشنود هستند از حکومت نبونید ولی نمیتونن سرزمین خودشون رو دو دستی در اختیار ایرانیان قرار بدن، برای همین مقاومت هایی میکنند ولی خب از پس استراتژی ها و راهبردهای ایرانیان بر نمیان و به نظر میاد که ایرانی ها با بستن آب دجله موفق میشن که از همون راهی که دجله در واقع از شهر بابل خارج میشه اینها وارد شهر بابل میشن و بالاخره شهر در 13 اکتبر 539 یعنی روز 21 مهر به تصرف ایرانی ها و گئوبارو در میاد. گئوبارو خودش استاندار استان گوتیوم بوده در شاید استان ایلام امروزی و کوروش او رو به فرماندهی سپاه انتخاب کرده و در واقع این گوبارو هست که بابل رو تصرف میکنه و خود کوروش 16 روز بعد در 29 اکتبر یا 7 آبان ماه وارد شهر بابل میشه و عفو عمومی اعلام میکنه و این کار هست، این اقدام کوروش هست که نام او رو مانا کرده در تاریخ، به ویژه اینکه او یهودیانی که در بند بودند، اسیر بودند در شهر بابل رو آزاد میکنه و میگه که میتونید برید به شهر خودتون بیت المقدس یا اورشلیم و معابد یهوه که بخت و نصر خراب کرده بود رو بازسازی بکنید. این اقدام کوروش باعث میشه که یهودیان در کتاب مقدس خودشون یعنی تورات، نویشه در دو کتاب اشعیا و دانیال، تعریف و تمجید بکنند از کوروش و از اخلاق نیکوی او که آمد و مردم رو از شر پادشاه ستمگری مثل نبونید نجات داد که نه به مردوک خدای بابلی ها احترام میذاشت و نه به یهوه خدای یهودیان. خب مسلما این اخلاق کوروش که برخلاف پادشاهان همزمان خودش یا پادشاهان پیشین خودش عفو عمومی اعلام میکنه، این مورد توجه مردم جهان اون روز قرار میگیره. حدود یک سده پیش از کوروش آشوربانیپال رو داشتیم که با افتخار از ویرانی و کشتار خودش یاد میکرد در کتیبه های خودش و میگفت من شهرهای مختلفی رو با خاک یکسان کردم و همه مردمان اون رو کشتم و با افتخار سخن میگفت از این کارهای خودش. خب وقتی کوروش سارد رو تصرف میکنه اون کشتار رو انجام نمیده و وقتی بابل رو تصرف میکنه باز همین کشتار انجام نمیشه به طور وسیع. شاید اون چند نفری که مقاومت میکردن در برابر تصرف شهر کشته شدن، ولی بعد از اینکه شهر تصرف میشه کشتار عمومی اتفاق نمیفته، در حالی که این یک چیز طبیعی بوده در زمان کوروش. هر پادشاهی شهری رو تصرف میکرده این کشتار رو انجام میداده، ولی خب چون کوروش این کار رو انجام نمیده در واقع نامش در تاریخ مونده به عنوان کسی که رویه عمومی رو ترک کرده، تغییر داده. و جالب اینه که چون در تورات این داستان و این نیکوکاری کوروش یاد شده، در قرآن مجید هم همین داستان آمده و احتمالاً ذوالقرنین که در قرآن ازش نام برده شده همون کوروش هخامنشی باید باشه، چرا که در شأن نزول آیات سوره کهف آمده است که یهودیان میان به نزد پیامبر و ازش پرسش میکنن درباره ذوالقرنین و این آیات سوره کهف هم که درباره جناب ذوالقرنین هست نازل میشه. خب پس ذوالقرنین باید کسی باشه که یهودیان با تورات در تورات کاملا با او آشنا هستند و خب مسلما این فرد کسی جز کوروش هخامنشی نمیتونه باشه که یهودیان رو آزاد کرده از اسارت بابلی ها. We'll be right back. خب کوروش در 29 اکتبر یا 7 آبان وارد شهر بابل میشه و فرمان میده که گزارش کار او رو بر روی استوانه بنویسند کاتبان بابلی، استوانه ای که امروزه در دست ما هست و متن اون کاملا آشکاره و کوروش در واقع فتوحات خودش رو نقل میکنه. اول خودش رو معرفی میکنه، میگه که من فرزند کمبوجیه شاه انشان، نوه کوروش شاه انشان و نبیره چیشپیش شاه انشان هستم که وقتی شهر بابل رو تصرف کردم مردم از من استقبال کردند و این مردوک بود که در واقع منو دعوت کرد به شهر بابل و من هم به او احترام گذاشتم. و خود کوروش میگه که من یهودیان رو آزاد کردم و گفتم که به سرزمین خودتون برگردید و معابد خودتون رو بازسازی بکنید. خب البته باید توجه داشته باشیم که وقتی کاتبان بابلی دارن این سخنان کوروش رو مینگارن بر روی استوانه، خب مسلماً همه حقایق رو نمیتونن بیان بکنن. شاید کوروش هم در این نبرد کشتارهایی رو انجام داده باشه و مسلماً هیچ جنگی بدون کشتار نیست و وجود نداره. ولی اینکه باز هم تعریف و تمجید وجود داره توسط ویژه یهودیان در تورات از کوروش تعریف و تمجید میکنن، همونطور که گفتم این به خاطر تفاوت بسیار آشکاری است که کوروش داره با پادشاهان معاصر خودش و پادشاهان پیش از کوروش، مانند آشوربانیپال یا مانند شاهان مصر که وقتی به هر جا لشکرکشی میکنند کشتار وسیعی صورت میدند، چون کوروش این کارو نکرده ازش تعریف و تمجید شده. ولی این به این معنی نیست که هیچ کس کشته نشده به فرمان کوروش. این رو حتما شنوندگان ما باید در نظر داشته باشند. خب حدود یک هفته پس از ورود کوروش به شهر بابل، گئوبارو سردار ایرانی کوروش فوت میکنه در شهر بابل. این در سالنامه های بابلی آمده گزارش. و چند ماه بعد، حدود 4 ماه بعد، در اواخر زمستان، شاید در شب سال نو، پایان اسفند ماه در واقع، همسر کوروش کاساندانه، او هم فوت میکنه در شهر بابل و یک هفته عزای عمومی اعلام میشه در شهر بابل به خاطر درگذشت همسر کوروش. و پس از این یک هفته عزای عمومی، کوروش پسر خودش کمبوجیه رو به عنوان شاه بابل یا نایب السلطنه خودش در شهر بابل تعیین میکنه و خودش برمیگرده به پایتخت خودش یا اکباتان یا پاسارگاد. توجه داشته باشید که اکباتان یا همدان پایتخت تابستانی هخامنشیان هست، یعنی در فصلهای گرم سال به حکمتانه می رفتن و در زمستان ها به استان فارس یا پاسارگاد. اجازه بدید که دنباله اقدامات کوروش در دوران پادشاهیش رو در گفتار سپسین پی بگیرم. پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سوی چشمم رفته از چشم انتظاری، سهم من از تو شده این بیقراری. گشت حالم چون خزان بیبهاری، زشت دارد بی تو این شب زنده داری. هرچه به عشقت تو چار در شدم، من را ندیدی. جان من دیدی که عاشق تر شدم، پا پس کشیدی. از بی تو بودم همچو فرهادم که بی شیرین دمی زنده نمانم. تا که عاشق نشوی از حال من خبر نداری، تا بدانی من چگونه از فراقت نیمه جانم. بی تو من
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بهار بهار اومده تا باز منو هوایی کنه با عطر نفسهای تو. بهار داره در میزنه به هر کجا سر میزنه، ببین که دستاشو میذاره توی دستای تو. دیوونه و مجنون تو هم، این حالم و مدیون تو هم، این روزا غزل خون تو هم، ای جان از این حال پریشان. با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنها بذاره این عاشقی آخر کار با تو. ببین حال و هوامو، عاشقتم سخت بتونم از تو جدا شم، تو نباشی و باشم. دیوونه و مجنون تو هم، این حالم و مدیون تو هم، این روزا غزل خون تو هم، ای جان از این حال پریشان. با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنها بذاره این عاشقی آخر کار با تو. ببین حال و هوامو،
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید خیانت کردن به فردی که کار را به شما واگذار کرده و فرد مشورت خواه از زشت‌ترین کارها و بزرگترین بدی‌هاست و موجب عذاب آتش جهنم است.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
برای هر کدوم از ما مسائلی پیش میاد که به پرسش و مشورت کردن نیاز پیدا میکنیم. کسی که سوال میکنه یا مشورت میخواد حق داره که جواب صحیح بشنوه و درست راهنمایی بشه. حالا اگر کسی در یک موضوعی تخصص و اطلاع کافی نداره، حق نداره به دیگران راهکار و مشورت بده. حق نداره به سوالی که نمیدونه یا شک داره پاسخ بده و الا حق و ناس به گردنش میاد. و اگر به واسطه این پاسخ نادرست یا مشورت غلط آسیبی به پرسش کننده برسه، حق و ناس دیگری هم اضافه میشه. خداوند در آیه 93 سوره نحل میفرماید مسلماً در برابر آنچه میکنید مسئول هستید و بازخواست خواهید شد. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید خیانت کردن به فردی که کار را به شما واگذار کرده و فرد مشورت خواه از زشت‌ترین کارها و بزرگترین بدی‌هاست و موجب عذاب آتش جهنم است. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید حق مشورت کننده این است که اگر برای راهنمایی او نظری داری راهنماییش کنی و اگر اطلاع نداشته باشی او را به کسی که در آن زمینه آگاهی دارد راهنمایی کنی.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستوب است.
یعنی خودمون حق نداریم اظهار نظر کنیم. متاسفانه برخی از افراد در مورد اختلافات خانوادگی، مسائل پزشکی، شرعی و احکام، مسائل اعتقادی و تحلیل مسائل روز اجتماعی یا اقتصادی با اینکه آگاهی کافی ندارند، صرفاً با دانستن برخی مطالب پراکنده و شنیدن یک سری شایعات به راحتی اظهار نظر می‌کنند و دیگران رو راهنمایی و مشورت می‌کنند، در حالی که این کار خیانت در امانت و ظلم آشکار و حق الناس، اگرچه قصد و نیت هم واقعا خیر باشه. حتی در مقابل سوال از آدرس یک مکان رعایت امانت داری حکم میکنه که فقط در صورت داشتن آگاهی کامل و توانایی راهنمایی مناسب پاسخ بدیم و در غیر این صورت خیانت و حق الناس.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو زنده ای چون حکایت نیکنم.
خداوند نگهدار کسانی است که